روزتان خوش، به امید سلامتی و کامکاریتان مزرگون منگل تا بخش از این ساعت با شماست. بخش اعظم این ساعت و مجله هفته بار رادیویی اختصاص یافته، ولی قبل از او گزارش هایی داریم از تلاش های نظامی در شمال افغانستان برای مبارزه با تندروا و هم گزارش از جنجال ها بین قاچاق برای مواد مخدر در ولایات بدخشان و تخار که گفته شده اغلبا عواقب خونی نره در برداره. ولی نخواست همکارم حمید پژمان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سلام عرض می کنم. نخواست توجه کنید با سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان در هفته جاری به روسیه سفر می کند. نیروهای پلیس در شمال افغانستان برای موفقیت در عملیات بزرگ نظامی برای بنام امید تجهیز می شوند. و در رخدادهای خارج از کشور در خبری از پاکستان خواهید شنید که حداقل 15 تن در نتیجه یک انفجار در آن کشور کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هفته جاری به روسیه سفر می کند. سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت آقای کرزی هنگام بازدید خود از مسکو در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با دیمیتری مدیدیوف رئیس جمهور روسیه به گفتگو می پردازد. قرار است این مباحثات بر همکاری اقتصادی به شمول وارد کردن تیل از روسیه متمرکز باشد. غلام محمد ایلاقی معین وزارت تجارت افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت افغانستان در نظر دارد 3 میلیون تن تیل از روسیه خریداری کند. رئیس جمهور کرزی در حالی به روسیه سفر می کند که بیش از 2000 تانکر تیل افغانستان از سوی مقامات ایرانی در مرزها متوقف ساخته شده و روزانه تنها 14 تانکر اجازه داخل شدن به افغانستان را دریافت می کنند. گفته شده است که توقف تانکرها قیمت تیل را 40% بالا برده است. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان می گوید تلاش خواهد کرد که تا در سال جاری به امنیت ولایت زابل کنترول شدید داشته باشد. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان روز گذشته در سفر به زابل از نیروهای بین المللی مستقر در آن ولایت و مقامات ولایت زابل دیدار کرد. وی در این سفر با مقامات ولایت زابل اطمینان داد که آنها در آموزش نیروهای امنیتی این ولایت با خصوص پلیس به کمک‌های خود ادامه خواهد داد. جنرال پاتریاس در حال برای کنترل حوزه امنیتی زابل اظهاراتی داشته است که مقامات امنیتی ولایت قندهار گفتند در 14 ماه آینده عملیاتی را تحت نام امید در این ولایت راندازی خواهند کرد. نیروهای پلیس در شمال افغانستان برای آغاز عملیات بزرگ به نام امید در سال آینده هجری شمسی از نگاه کمی و کیفی تجهیز می شوند. قمندان زون 303 پامیر در مورد این عملیات گفت با عملیات های اجرا شده در شمال کشور فعالیت های مخالفان به طور جدی کاهش خواهد یافت. این بود اخبار مربوط به رخدادهای داخل افغانستان. توجه کنید به اخبار مربوط به کشورهای منطقه و جهان. حداقل 15 نفر در نتیجه انفجار یک مینیبوس دیروز در شمال غرب پاکستان کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند. روشن نیست که انفجار ناشی از بم می باشد یا کدام سلندر گازی که مینیبوس از آن استفاده می کند منفجر شده باشد. این واقعه در امتداد سرک هنگو و کهات رخ داده است. حملات شبه نظامیان اسلامگرا بر اهداف نظامی و غیر نظامی در این منطقه معمول می باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا می گوید از اولین نتایج تحقیقات در مورد قتل رفیق قریری صدر اعظم مقتول لبنان استقبال می کند. اوباما تنظیم اعلامیه از سوی یک تریبونال ملل متحد در مورد مرگ حریری را یک اقدام مهم جهت عدالت برای مردم لبنان و ختم مسئولیت از مجازات در آن کشور دانست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت آنانی که مخالف تریبونال ملل متحد در مورد مرگ رفیق حریری می باشند در تلاش خدشه‌دار کردن عدل و ثبات در لبنانند. گروه های تندرو حزب الله هفته گذشته حکومت به رهبری سعد حریری پسر رفیق حریری را سقوط دادند. دیمیتری مدیدیوف رئیس جمهور روسیه هنگام بازدید از اردن امروز سه‌شنبه سعی خواهد کرد که مقامات این کشور یک پیشنهاد روسیه را درباره احداث یک پایگاه انرژی استی در این در اردن بپذیرد. سرگی پریخود دستیار رئیس جمهور روسیه این مطلب را دیروز به خبرنگاران اعلام کرد. وی خاطر نشان ساخت که اردن یک توافقنامه همکاری استی مسالمت‌آمیز را در سال 2009 با روسیه امضا کرده است. اما شرکت اوتوم استرکسپورت روسیه برای به دست آوردن این پروژه با یک شرکت کانادایی و یک شرکت مشترک فرانسوی و ژاپنی رقابت دارد. قرار است برنده این پروژه در ماه مارچ اعلام شود. رسانه های دولتی ایران خبر می دهند که رئیس جمهور ایران احمدی نژاد با همتای روسی خود دیمیتری مدیدوف در یک تماس تلفنی با هم توافق نمودند که روابط دو کشور را توسعه بخشند. این تماس تلفنی میان رهبران روسیه و ایران بعد از آن صورت می گیرد که مسکو دعوت ایران را درباره بازدید از تاسیسات از این کشور نپذیرفت. تهران شمار از دیپلماتان خارجی را دعوت کرده بود که روزهای دوشنبه و یک شنبه گذشته این تاسیسات را از نزدیک ببینند. تلویزیون دولتی ایران میگوید که احمدی نژاد برای رئیس جمهور روسیه گفت ایران و روسیه باید همیشه با هم دوست و همکار باشند. وبسایت تلویزیون ایران می نویسد که رئیس جمهور مدیدوف این سخنان رئیس جمهور احمدی نژاد را تایید کرد. گزارش تلویزیون جزئیات این را که تماس تلفنی مذکور چه زمان و با کدام تاریخ صورت گرفته برملا نساخته است. نصرت عبداللهیوف رئیس محکمه تاجیکستان دیروز دوشنبه گفت که سال گذشته 158 تن از تندروان را به حبس محکوم کرده است، در حالی که سال قبل از آن 37 نفر به حبس محکوم شده بودند. عبداللهیوف گفت 135 نفر در جمله کسانی که سال گذشته به حبس محکوم شدند اعضای حزب التحریر بودند. فعالیت این حزب در تاجیکستان ممنوع اعلام شده است. رئیس ستر محکمه تاجیکستان از محکوم شدن کدام عضو جنبش اسلامی تاجیکستان چیزی نگفت. این بود اخبار مربوط به رخدادهای افغانستان و جهان. توجه کنید به ادامه برنامه که توسط همکارم زرغونه منگل پیشکش می شود.
ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نیروهای پلیس در شمال افغانستان میگویند برای آغاز عملیات بزرگ به نام امید در سال آینده از نگاه کمی و کیفی تجهیز میشوند. از رقابت‌های مختلف میان قاچاقبران مواد مخدر در ولایات شمالی کشور هم میشنوید که اغلب عواقب خونین دارد.
یک ساعت پس بود که چهس و چهس مرد همو پلاوناشیم شاید بود گفته که همو جاک فسفس کردم گفته زدی را بسیار بازو باکشتم بچه ایم را بعد ای را نمی سنگچک کردن ای را با چاکو بازی کردن بعد شش شاجوری دیگر را بعد مردهش را زدن رفتن ای دلی تاکیم و مرشی.
برنامه مجله رادیویی را هم در خلال همین برنامه جا داده ایم، ما را همراهی کنید. نیروهای پلیس شمال افغانستان برای آغاز عملیات بزرگ به نام امید در سال آینده هجری شمسی از نگاه کمی و کیفی تجهیز میشن. قماندان زون 303 پامیر در مورد این عملیات گفت که با عملیات‌های اجرا شده در شمال کشور فعالیت‌های مخالفین به طور جدی کاهش یافته. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ جزئیات بیشتر دارد.
به منظور تامین امنیت سرک القوی بین ولایت‌های ایرات و فاریاب یک نشست امنیتی در زون شمال برگزار شد. جنرال محمد داود قماندان پلیس زون 303 پامیر که در جلسه قماندانان پلیس زون شمال و شمال شرق افغانستان سخن می‌گفت، افزود که عملیات امید تنها یک عملیات نظامی نیست، بلکه در قبال خود تفاهم مشوره با مردم زمینه رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز دارد. جنرال داود همچنان گفت عملیاتی که در زون شمال و شمال شرق افغانستان انجام یافته است، اکثر ولایات صفات شمال از وجود مخالفین دولت پاکسازی گردیده است.
تمرکز ما بیش از 90% پایگاه جان از بین رفته، در تخار 98% از بین رفته، در بلخ 95% از بین رفته. این شش عملیاتی که ما پیشتر عرض کردم، این شامل ولایت بغلان، کندوز، تخار در یک عملیات است، ولایت سمنگان در سودپان، ولایت جوزجان، ولایت سر پول خودم.
قماندان پلیس 303 پامیر در ادامه صحبت‌هایش اضافه کرد شورهایی که ولایت شمال را به مرکز وصل می‌سازد و همچنان تامین امنیت شورای القوی فاریاب ایرات را از وظایف اصلی پلیس عنوان کرد.
امنیت شورای کابل، میمنه، کابل، شیرخان بندر، کابل حیرتان و حفظ مناطق. دوم، نابودی پایگاه‌های شروشیا. سومش، حفظ ایجاد زمینی فعالیت برای سرک حلقوی فاریاب الا هرات. همچنان حفظ امنیت اوساحات.
جنرال داود داود این سخنان را در حال با قماندانان پلیس نو ولایت شمال ابراز داشت که وزارت امور داخله برای نگهداری و تامین امنیت شارهای بزرگ و سرک های القوی تشکیل جدید را منظور کرده است.
در حالی که مقامات نظامی که شمال کشور از تلاش های نظامی برای کاهش فعالیت های مخالفین در ولایت شمالی کشور خبر دادن، گفته شده فعالیت قاچاقچی های مواد مخدر در چند ولایت شمالی کشور و رقابت ها بین این قاچاقبرا با شدت جریان داره و هم ازدواج با دخترهای اختطاف شده از تاجیکستان در بین قماندانا و قاچاقچی های مواد مخدر در ولایت بدخشان و تخار به یک مسابقه مبدل شده. در ارتباط گفته شده قماندان محمود یک تن از قماندانای و قاچاقبرای مواد مخدر در ولایت بدخشان کشته شده و فامیل این فرد گفتند که قاچاقچی مواد مخدر قماندان محمود به قتل رساندند. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان دیان احمدی جزئیات بیشتر دارد.
ازدواج‌های فریبکارانه دختران تاجیک، اختطاف، گروگانگیری و انتقال غیر قانونی دوشیزگان تاجیکستان به افغانستان در میان قاچاقبران افغان به یک رقابت جدی و سیالداری روز عوض شده است. این رقابت‌ها را قاچاقبرانی انجام می‌دهند که در طول مرزهای افغانستان با جمهوری تاجیکستان سکنه گزینند. این در حالی است که رادیوی آزادی گزارشاتی را منتشر نمود که بیانگر انتقال غیر قانونی 15 دختر از اتباع جمهوری تاجیکستان در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بود. در میان این دختران تاجیکی دو تن آنان توسط قماندان محمود فرماندهی در یاشکن باند مافیا به اوزی داونگ انتقال گردیده است. اما بعد از انتقال دو دختر تاجیک قماندان محمود از طرف شب به قتل می رسد. ساکنان این محله گفتند که یکی از عوامل قتل این فرماندهی مافیایی رقابت ها بر سر دختران تاجیکی بوده است. اما خانمی که زار زار می گریست و اسمش را چمن مادر قماندان محمود معرفی کرد می گوید که در پشت قتل پسرش چند تن از قاچاقبران مافیایی که تحت حمایت پلیس محل قرار داشت دست دارند و اضافه کرد.
سه و نیم بجه شب بود که بچه همون من فیراد کند، حکیم فیراد کرد، شربای فیراد کرد، آتشی فیراد کرد، حسین الله فیراد کرد، یونی جمالی فیراد کرد، گم نجیب قطی سنتلو زیر کلکین در دمگاه گرفت نیموش و داری بسنی کچه تشنم بود باوجود در اعلام میکنه آیاموجا دائم سلمه رو میپرسند میبرنش. یک ساعت پاس بود که 460 مرد همو پالاونوشیم شاید بود گفته که همو جا فسفس کردم گفته زادی را بسیار باز با کشتم بچیم را. ای سلمه دختگی دام برفراغی روش کلک کردی نشنو سامی پنجا اوگنده ای را. نمی الاخشار ازم بچم خطا کنه دلی تلخمه. نمینا را چکینا خطا کنه نگه گفت که ای نامرد مصد با نامردی کشتینم. سام خواه خلاص. بعد ایره نمی سنگ چک کردن، ایره با چکو چکو بازی کردن، بعد شش شاجوری دیگه را بعد مرده هرش زدن رفتن. ای دلی تاخیم و ماشه، هرچی کن چپکن نتونیستنش. بعد هم تایی کنه باشتن، بعد همین نجیب دیکن گفته است که مادرش هم تایی کنه گفته است قد یک تانگ زوراور بده. ای دلی تاخیم.
سارمن نجیب الله از مسئولان پلیس در ولسوالی شهر بزرگ برادیوی آزادی گفت که قماندان محمود با تعداد از افراد مسئله مافیایی در یک رویارویی مسئله‌آنه با پلیس در قریه آبگنده شهر بزرگ به قتل رسیده است.
اون برای که از کمینهای ما وقتی جمعه نگیره کشتن اجرایی فقط یعنی در توکیر یک قاچاقبر اگه چهره شان کاملا برملا شده اگه بخصوص جناب مولای زیرلوی که در رأس شان قرار داره این سازمان میتن این مثلا از خلافت
قماندان محمود با 8 تن از افراد مسئله غیر مسئولی مافیایی که متهم به انجام قتل، ایجاد ناامنی، قطاع الطریقی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه می باشد که به اتهام تجاوز جنسی خانم جهانگیر طبق هدایت و امر رئیس جمهوری افغانستان تحت پیگرد قرار داشت که به جمهوری تاجیکستان فرار نمود. این فرمانده مافیایی با دو تن از دختران تاجیک در اوایل سال روان توسط ریاست امنیت ملی تخار در ولسوالی چاآب این ولایت دستگیر و بعد از سپری نمودن یک هفته حبس دوباره به دلایل نامعلوم رها گردید. اما این فرمانده اخیراً در یک برخورد مسلحانه با پلیس در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان به قتل رسید.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
به دنبال سقوط یک طیاره مسافر برید ایران، حدود 25,000 ایرانی از طریق یک صفحه اینترنتی اعتراض خود در برابر وضع تعزیرات بر ضد ایران ابراز کردند. این تعزیرات وضع شده ایران از خریداری طیاره‌های جدید و پرزه‌های مورد نیاز اونا مانع میشه. مقیم نایب در این مورد جزئیات بیشتر دارند.
اعتراض کننده ها به این باورند که وضع تعزیرات نرمهای مسئولیت هوایی را تضعیف کرده است. بنان ادعا می گردد که پایین بودن سطح مسئولیت هوایی باعث سلسله حوادث می شود که جان صدها تن را می گیرد. در سقوط تیاره مسافربری ایران در شمال غرب آن کشور، 77 نفر از جمله 105 مسافر و عمله تیاره در 9 ماه جنوری سال جاری کشته شدند. گفته می شود تیاره بوینگ 727 ایران که 37 سال کهنه بود، انگام نشست اضطراری در هوای طوفانی به پارچه های متعدد مبدل شد. گفته می شود که در تیاره بوینگ 727 ایران پارزه های استفاده شده ای که از بازار سیاه خریداری شده بود به کار رفته است. متخصصین میگویند وضع تعزیرات از سوی ایالات متحده آمریکا بر ایران مانع خریداری پارزه های جدید تیاره ها شده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سازمان بین‌المللی هوایی ملکی در یک گزارش در سال 2005 میلادی هشدار داد که وضع تعزیرات بر ایران زندگی مردمان ملکی را به خطر مواجه می‌سازد، زیرا بر اساس این تحریم‌ها ایران نمی‌تواند لوازم ضروری طیارات مسافربریش را خریداری کند و یا طیاره‌های هوایی ملکی آن کشور را ترمیم نماید. این اعتراض در صفحه اینترنتی فیسبوک تحت شعارهای توقف تحریم‌ها علیه مردم بیگناه و بگذارید که مردم به خیال آرام سفر کنند برای انداخته شده است. در این صفحه پیام‌های فارسی و انگلیسی اعتراض کننده ها از داخل و خارج ایران ثبت شده است. مریم تهرانی، یکی از سازمان دهندگان این اعتراض که در سویدن محصل است، به رادیو آزادی گفت هدف این اعتراض جلب توجه کشورهای غربی و آنانی که در این مورد تصمیم میگیرند می باشد. و یفزود هیچ کس به این حقیقت توجه نمی کند که در نتیجه این تحریم ها مردم بیگناه قربانی می شوند. مریم تهرانی در ادامه صحبتش گفت آیا این خواسته های آنها از وضع تحریم ها می باشد؟ یکی از اعتراض کننده ها از داخل ایران با انتقاد از رژیم ایران و اقدامات آن کشور در رابطه با تعزیرات وضع شده می گوید که قیمت این همه را مردمان بیگناه ایران می پردازند. روز یکشنبه سازمان دهندگان از اعضای صفحه فیسبوک خواستند تا به عنوان اعتراض علیه این تعزیرات تصاویر رنگیشان را در فیسبوک به سیاه و سفید تغییر دهند.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
در ادامه گزارش های بین المللی باید گفت که صدر اعظم موقت تونس دیروز تشکیلات یک حکومت وحدت ملی را اعلان کرد. همکارم سلطان محمد سرور جزئیات در مورد جنجال های سیاسی کشور تونس به شما دارند.
شمار از وزرای رژیم سابق در حکومت جدید در پست‌های خود باقی مانده‌اند، اما به احزاب اپوزیسیون هم در این حکومت سهم داده شده است. 6 نفر از وزرای دوران بن علی به شمول خود صدر اعظم محمد غنوشی و وزیر خارجه کامل مرجان در پست‌های خود دوباره تعیین شدند. وزرای داخله و دفاع هم در پست‌های خود باقی مانده‌اند. 3 تن از اعضای اپوزیسیون در حکومت جدید گنجانیده شده‌اند. احمد نجیب شابی، احمد ابراهیم و مصطفی بن جعفر 3 تن از رهبران سرشناس اپوزیسیون شامل کابینه شدند. احمد شابی رهبر حزب دموکراتیک مترقی که یکی از بزرگترین احزاب قانونی اپوزیسیون می باشد به حیث وزیر انکشاف مناطق تعیین شده است. احمد ابراهیم رهبر جنبش التجدید که یک حزب چپگرای منشعب از حزب کمونیست می باشد به حیث وزیر تعلیم و تحقیقات علمی مقرر شده است. مصطفی بن جعفر رهبر حزب اتحادیه آزادی و کارگر که خود یک دکتر طب می باشد به حیث وزیر صحت عامه تعیین شده است. محمد غنوشی صدر اعظم مکلف تونس همچنین اعلان کرد که به همه احزاب سیاسی و حتی به حزب اسلامی تونس که فعالیت آن ممنوع اعلان شده اجازه داده می شود که فعالیت کنند و با حکومت جدید بپیوندند. اما در تظاهراتی که دیروز در آستانه اعلان حکومت جدید در پایتخت تونس برپا شد، از خود صدر اعظم غنوشی و چند تن دیگر از نخبگان سیاسی نام گرفته شد و گفته شد که روابط خیلی نزدیک با رئیس جمهور مخلوع داشتند. یکی از تظاهرکنندگان گفت:
ما از اینها نفرت داریم، ما دیگر اینها را نمی خواهیم. خارج شوید، خارج شوید، خارج شوید.
نیروهای امنیتی تونس برای متفرق ساختن تقریبا 1000 تن مظاهرتچیان که در وسط پایتخت جمع شده بودند از گاز اشکاور کار گرفته فیرهای هوایی کردند. مظاهرتچیان خواستار شدند که حزب بن علی به نام گردهمایی دموکراتیک قانونی منحل ساخته شود. در این میان گیودو وستوله وزیر خارجه آلمان دیروز از رهبری تونس خواستار شد تا تغییرات واقعی را در راستای رسیدن به دموکراسی به میان آورند. همچنین بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد از همه احزاب تونس خواستار شد تا خشونت را خاتمه دهند.
ساعت 9:23 صبح با وقت افغانستان است. حال قادر حبیب مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
در روزنامه های معتبر جهان امروز روزنامه لاس انجلس تایمز و روزنامه واشنگتن تایمز را مرور کرده ایم که مطالب را در ارتباط با رقم سربازان آمریکا در افغانستان و مؤثریت حملات تیاره های بی پیلوت در وزیرستان به چاپ رساندند. لاس انجلس تایمز می نویسد زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 30,000 سرباز اضافی را به افغانستان فرستاد، رقم سربازان آمریکایی در این کشور به حدود 100,000 سرباز رسید. انتظار می رفت که افزایش رقم سربازان آمریکا بهبود قابل ملاحظه ای را در تلاش ها به هدف شکست کامل طالبان و القاعده و ایجاد یک حکومت باثبات‌تر در کابل به میان آورد. اما روزنامه می نویسد خود اداره اوباما گواهی می دهد که به دست آوردن این اهداف تا هنوز مورد سوال قرار دارد. بررسی ماه دسامبر نتیجه گیری کرد که افزایش رقم سربازان در مجموع منجر به کاهش نفوذ طالبان شده است، اما این را پذیرفت که این دستاوردها شکننده و قابل برگشت می باشد. به نوشته لاس انجلس تایمز کسی به خاطر دریافت توضیح در مورد پیشرفت نیاز به کنجکاوی زیاد ندارد. حکومت ضعیف کرزی حمایت مردم را قسمن به خاطر فساد گسترده از دست داده می رود. در این حال پاکستان به بازی دوگانه ادامه می دهد. این کشور ایالات متحده را در مبارزه با گروه های مسلح تا یک نقطه معین کمک می کند. به نظر می رسد که برخی ها در دستگاه امنیتی پاکستان افراد مسلح در سرحدات پاکستان را یک سرمایه استراتژیک می دانند. بعد از 9 سال حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان، به نوشته لاس انجلس تایمز، این همه با وجود سرمایه گذاری های بزرگ جانی و مالی مایوس کننده می باشد. روزنامه واشنگتن تایمز در مقاله حملات تیاره های بی پیلوت امریکا در وزیرستان را مؤثر خوانده و می نویسد حملات تیاره های بی پیلوت CIA علیه پناهگاه های القاعده و طالبان و سایر گروه های مسلح در مناطق دوردست پاکستان شورشیان را مجبور ساخته تا وزیرستان و سایر مناطق را ترک گویند. واشنگتن تایمز از قول منابع در وزیرستان شمالی، جایی که در سال 2010 بیشترین حملات طیاره های بی پیلوت صورت گرفته، می نویسد که گفتند این حملات فراگیر دوامدار بوده و به نظر می رسد که افزایش یابد. این منابع همچنین گفتند شورشیان از بیم این که هدف قرار نگیرند در بازارهای وزیرستان شمالی ظاهر نمی شوند. اصلا وزیر یک دکاندار در میرعلی در تماس تلفنی به واشنگتن تایمز گفته است به دنبال افزایش بیش از حد حملات طیاره های بی پیلوت آمریکا، افراد مسلح خصوصا جنگجویان خارجی را بسیار کم می بینند. با گفته وی پیش از این جنگجویان بدون حراس به طور دستجمعی گشت و گذار می کردند. واشنگتن تایمز می نویسد اکثر کارشناسان و ناظران موافقند که حملات در پاکستان بسیار موفق بوده است.
مالکین فابریکه های آرد در ولایت بغلان شکایت دارن و میگن که دولت به اونا هیچ توجهی نمی کنه و اگر حکومت به فعالیت فابریکه های آرد در ولایت بغلان توجه نکنه، فعالیت از این فابریکه ها خدشه‌دار میشه و با کندی روبرو میشه. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر داره.
عبدالحمید مسئول یکی از این شرکت ها به نام شرکت آرد لطف‌الله نایاب در ولایت بغلان میگوید فابریکه او که از یک سال قبل در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان به فعالیت آغاز کرده بود، از یکی دو ماه بدین سو به دلایل گوناگونی به مشکلات مواجه شده است که اگر برطرف نشود شاید به شکست مواجه شود. وی که کیفیت و قیمت آرد خود را بهتر و مناسبتر از بسیاری آردهای خارجی میداند میگوید در رقابت کیفیت و قیمت مشکلی ندارد، ولی برخی موارد دیگری اند که باعث بروز مشکلات برای آنها شده است. او برخی از دلایلی که باعث ایجاد مشکل بر فابریکه وی شده است را چنین بیان میکند:
ماهای گذشته به صاحب تولیدات خود تقریبا به صاحب 22 تن و 23 تن رسانده بودیم و بنا به مشکلاتی که به صاحب پیش شده و در آخر کمبود انرژی برق است، قیمت های گندم بالا رفته و در پهلویش دیگه ای که بازارهای مارکت ما را فقط از طرف پاکستان زیاد فشار آمده، از طرف پاکستان قیمت ها پایین آمده، بسیار واردات زیاد شده، یک سیاست واضح و بساب در مقابل تولیدات آرد وجود نداره که یا همکاری دولت شوه و می اساس است که در اواخر بسیاری فابریکات که در سمت شمال فعال بودن خاموش شده، برشان نمی صرفه پرچاو شده فابریکه اکثرم.
آقای عبدالحمید همچنین می افزاید افزون بر فابریکه او دو فابریکه دیگری هم که در این ولایت فعالیت دارند به مشکلات مشابه مواجه می باشند. این مسئول دستگاه کوچک تولید آرد در ولایت بغلان می گوید تولیدات دو ماه پیش آنها به بیش از 400 بوری آرد در روزی می رسید، ولی حالا این رقم کاهش یافته و بیم آن می رود که اگر وضع به همین منوال دوام کند شاید به مشکلات بیشتر از این مواجه شوند. وی خواهان همکاری دولت در زمینه شده گفت:
و ما هم دو تایم فعالیت داشتیم، فعلا یک تایم ساختیم کورم بسیار ضعیف کار میکنه و یقینا که سقوط میکنه اگر به می قسم دولت هم کاری نکنه و ما گندم در اختیار خود نداشته باشیم، وابسته به خارج باشیم، اونا خوار روان میکنن گندم سر ما قید کردن، از قزاقستان گندم بر ما نمیاد، اگر بیام فعلا در بازار بر ما نمیصرفم، از پاکستان گندم اجازه نمیده آرد اجازه میده. این مسئولیت دولت از دولت هم کاری بکنه، دولت زمینه رو مساعد بسازه، گندم دارن در سیلوها و باد داشته باشن، فعلا که ما مشکل داریم ضرورت داریم به گندم، گندم در اختیار ما بدن به قیمت مناسب که مطابق مارکت پس بر ما اقلا مصروف شه و کاریگر ما. اگر دولت به حساب با ما همکاری بکنن، یک بنیاد به حساب که به همراه ما همکاری بکنن، ما تصمیم داریم که انکشاف بکنیم تولید خودم، و اگر نکنن هم تصمیم ما گرفتیم، شاید اگر خدا بخواهیم به تنهایی خود ما بمی سفر روان هستیم فعلا.
و انجینیر شاه حسین عاطف رئیس اقتصاد ولایت بغلان میگوید شاید این شرکت و امثال اینها به کمک های از جانب دولت نیاز داشته باشند، ولی آنچه که او در توان دارد این است که برای رفع مشکلات بیجاییشان تدابیری را روی دست بگیرد که چنین کرده و تقاضاهای مکرری را از دولت مرکزی نموده است.
جلسه کمیته انکشاف ولایتی پیشنهاد پارک‌های صنعتی کردیم، این موضوع به مرکز رفته و در جریان هست و پارک‌های صنعتی که در بغلان ایجاد شد برای هر کس برمزه در مرزانیش میدار پارک‌های صنعتی جای تعیین میکنه. این پیشنهاد از طرف ریاست اقتصاد شده و آرزومند استیم
باید گفت این تنها مسئولین شرکت های تولید آرد در ولایت بغلان نیستند که از کم مهری دولت در حقشان شکایت دارند، بلکه بسیاری دارندگان فابریکات تولیدی و صنعتگران مانند قالین بافان در این شهر از این وضع شاکی‌اند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده های گرامی آل، هم نوبت می رسد به برنامه های هفتوار هفت شهر عشق و مجله رادیویی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
عشق رایحه شناخت خیشتن خیش است. وقت لبریز می شوی از حقیقت خود که همان خداست. آنگاه سعیم می شوی خود را با دیگران. وقت می فهمی که از هستی جدا نیستی، آنگاه عاشق می شوی. عشق رابطه نیست، بلکه برترین مرتبه وجود است. بعضی ها به غلط گمان می کنند که نقطه مقابل عشق نفرت است. نقطه مقابل عشق نفرت نیست، بلکه ترس است. وقت خود را نمی‌شناسی، از همه می‌ترسی. در عشق پنجره‌های وجودت را بروی بیکران باز می‌کنی و اما وقتی می‌ترسی همه پنجره‌های وجودت را می‌بندی و با آنها قفل آهنی به اعتمادی می‌زنی. وقت می‌ترسی تنها می‌شوی و اما وقت عشق می‌ورزی محو می‌شوی. دیگر نیستی تا احساس تنهایی کنی. عشق مرزهای تو را می‌دزد و تو را با آدم‌ها، پرنده‌ها، آب، گیاه، خورشید، ماه و ستاره یگانه می‌کند. عشق افتادن قطره به دریاست. قطره توی، دریا خداست. ما چنان آفریده شده‌ایم که فقط می‌توانیم به عشق زنده باشیم. بدون عشق مردگی میکنیم، نه زندگی. اگر نتوانیم عشق بورزیم، از زندگی نیز محروم خواهیم شد. آنگاه آن نخواهیم بود که میتوانیم باشیم. اگر عشق نورزیم، جاری وجودمان و مرداب ملال میریزد، میگندیم، میپوسیم و میمیریم.
سلام و عرضوی سلامتی شما شنوندگان عزیز. ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب و آنچه که شما دوست دارید. برنامه هفت شهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید. همراهیتان را تا پایان این نیم ساعت انتظار داریم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
ده تن از اطفال سرکزباز که به ایتالیا رفته بودند و افغانستان بازگشتند. این اطفال در بیش از 20 برنامه هنری در روم شرکت کردند. گزارشی در این زمینه از فوزیه احسان داریم که با صدای شیرخان احمدزه، یکی از مسئولان مؤسسه سرکز، در رابطه به این سفر و هنرنمایی اطفال آغاز می شود.
اطفال هنرمند با فرهنگ کشور توانستند 23 برنامه هنری جالب را با در نظر داشت فرهنگ و ارزش‌های افغانی و اسلامی برای چندین هزار شهروند کشور ایتالیا برنامه‌اش بگذارد که برای بار نخست رئیس جمهور کشور ایتالیا و سفیر محترم افغانستان در ایتالیا از نمایشات اطفال هنرمند دیدند است که توسط مطبوعات این کشور برنامه‌های هنری اطفال و سطح کشور مجال پخش برده و افغانستان را باعث یک کشور مسلمان با هنر و با فرهنگ معتبر و جهان معرفی نموده.
شیرخان احمدزی میگوید این سفر 25 روز را در بر گرفته و اطفال با گرفتن یک کپ در میان چهار کشور بهترین شناخته شدند. دو تن از این اطفال که در مراسم به همین مناسبت به روز چهارشنبه در کابل شرکت داشتند در مورد سفر خود معلومات دادند.
افغانهای ما را بسیار زیاد تشویق کردند و ما را بسیار نیرو بخشید که ما بتانیم که نمایشهای خود بسیار جالب اجرا کنیم.
از طرف ارگان دولتی ما شدن زیادتر از طرف دفتر تشویق شدن، ولی هم سفیر افغانستان خودش خانم شاروال همگیشان به دیدن نمایشات ما آمده بودند.
این اطفال در حال در مسابقات هنری ایتالیا عنوان بهترین بازیکنان را به دست آوردند که به گفته مسئولین تعلیمی سرکس افغانستان به آموزش های لازم دسترسی ندارند.
را از رادیو آزادی میشنوید.
نصیر نشاط یکی از طنزنویسان شناخته شده افغانستان است که در کابل زندگی می کند و برای نشریه های چاپی در مرکز و ولایات افغانستان طنزهای منصور و منظوم می نویسد. وی به تازگی کتاب به نام گل زقوم را هم چاپ و منتشر کرده است که مجموعه از طنزهای منصور این نویسنده است. برشنا نظری در کابل با آقای نصیر نشاط مصاحبه ای انجام داده است که اینک می شنوید.
نشاط گرامی، در دنیا خود سرگردانی هم زیاد است، اما طنزنویسا از همین سرگردانی ها هم مضمون می سازند و کارهای تازه شما چی است؟
کار تازه ما البته به شکل مجموعه که بگویم همین مجموعه که بسیار خرد گل زقوم است که اخیراً از طرف انجمن قلم چاپ شده، از اونها سپاسگزار هستم. اگر چی طنزهایی بود که قبلا هم ما شما نشر کرده بودیم و من وبلاگی دارم به نام قند و قرود که در سایت گوگل است، اونا دوستا میتونن مطالعه بکنن. و حال که فعلا تقریبا از وظیفه خلاص شده این وظیفه دولتی، انشالله که با دست بازتر مصرف کارهای خود هستم.
از وظیفه اخراجت کردن نشاط صاحب یعنی خودت؟
نه صاحب، بود مسئله امی
تنزا باعث از این شد که
نه صاحب، قراردادی بود، امیدم پروژه وکیلکانی بودیم و پروژه از اونا خلاص شد.
وکیلکانی انتخابات است؟
بله هم انتخابات است. از اون پروژه ما ختم شد و تقریبا یک و نیم سال هم اونجا بودم دیگه. بس از او هم که در جای زیاد بانه گنده میشه دیگه.
البته حال کارهای رسمی شما ختم شده، پس فرصت تنفس دارن و فرصت فکر کردن که چیزهای تازه پیدا بکنین. و مجموعه را که شما اشاره کردین بیشتر طنزایی است که قبلا نوشتین؟
بله طنزایی است که قبلا نوشته شده. در این وطن سوژه را بپالادم نه، سوژه آنقدر خروار است که به اندازه چکبندان شهر کابل هر جای که بری کلی آدم در سوژه میخوره. و باید به فکر میکنم که در دیگه کشورها سوژه را میپالند، با ذره‌بین میپالند، ولی ما باید خر بیار سوژه بار کو. امیدوار هستم
در همین جریان هم اقتداد از طنزنویسا را میبینم که هنوز هم دست رزنق ششتن و منتظر هستن، یا حتی فکر میکنن که از کجای قضیه شروع کنن، چی را اول بالا بکشن؟
خب طنزنویسای ما دو رقم هستن، اقتدادشان هستن که مامور دولت هستن، کارمند دولت هستن، اونا به اصطلاح او خود پف کده میخورن تا وقتی که مثل ما واری منفق نشون، اونا جرأت تنفس واقعی آزادانه را ندارن. ولی کسانی که مثل ما به اصطلاح ترفیع و تقاعدشان دیگه زیر قلم کس نیست، اونا کار میکنن.
طنزنویسا و کارتونیستا میگن وقتی که آثارشان چاپ میشه، کسای یا گروه های پیدا میشن که به اصطلاح از یخنشان میگیرن. آیا شما هم با چنین وضعیت برخوردین یا تهدید دریافت کردین؟
تهدید خوشبختانه بسیار زیاد تهدید دریافت کردیم.
جای خوشبختی از
آقایی که زنده برآمدیم، البته آب و دانه ما در دنیا بند بوده. البته خودم بسیار زیاد تهدیدات شدیم، غیر مستقیم. البته فلانی گفت که فلانی میگه که خدا اداره کو، اگر پیش ما اومدی گوشت میکنم. او از یک گپای بسیار آدمای انقدر خردخرد میشه
من گوش دو گوش خیر که حالی
خوب ادب زنال بعد گوش همسایه گوش شاید باشه مو گردن شاید باشه گوشه که گفتن گوش و گردن یک 10 سانتی فرق داره کسی گوشو بریده بتونه گردنم میبره دیگه
دستور میخواستم بدانم که آیا طنز در وضعیت کنونی افغانستان بازار داره اگرچه شما اشاره هم کردید نمیفهم که آیا تانسته در اصلاح جامعه کنونی افغانی نقش بازی بکنه
خب اگر کسایی که به اصطلاح ذره خود به غیرتی زدن و اصلاح نمی کنن ولی جامعه خب متوجه میشه که نواقص در کجا است منظور شما
به غیرتی هم کسایی است که طنز متوجه شون است اما خود اصلاح
ولی خود اصلاح نمی کنن حتی ایگان وقت خودشان هم یک لبخند مصنوعی در لبشان نقش می بنده ولی از دلشان خدا می دانه که چرا خم چیزا می جوشه
نشاط سک با اولادایتان چقدر طرف پدر رفتن و باریک بینی های طنزی دارن
خب فرزندانم الحمدلله اگرچه یک دو تاش مسافر هستن یکش به لندن تحصیل میکنه در بخش اقتصاد که شما میشناسین و فرزندی دیگه هم در هندوستان تحصیل میکنه اونا هم در بخش اقتصاد هستن و فرزندی کلانم که در اینجا کار میکنه او هم یک فرهنگی هست
پدر از روی طنز نتونست اقتصاد قوت بده در خانواده
البته دافرینش طنز ما استعدادای رو برشان میبینیم اما غیرت نمیکنن پیشوری من اشتکان
یعنی طنز نویسی خودش غیرت میخواد یا کلام
قلم هم میخواه غیرت هم میخواه قدرت هم میخواه
یک دوست ما همیشه میتو یک اصطلاح داشت یا داره مال هم میگه که بندیگری داره و بیاره رینی میچیز
خب برصورت
نشاط صاحب شما اشاره کردیم که در مجموعه تازه تان طنزهای از گذشته و اینا را گردآوری کردین توقع داشته باشیم چیزهای تازه اما غیرت تا حال هست یا
والا هستن او غیرت انشالله هست وقدر زیاد وقتی ما نخواد مونده در یه وقت آخرتر بی غیرت نمیشیم کار میکنیم نمیترسیم
یعنی توقع داشته باشیم چیزهای تازه
هم بله انشالله که بعد از یه در جان جور خود خوشاخک شاندیم ببینیم هر چیک شد یا خدا
خدا پرده ما رو میکنه امرای شما مردم
بخیر باشد
شریک جرم تن داشتن ایشون
نه انشالله باز من میگم که اینا شریک نبودن
تشکر بسیار
تشکر
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
شنوندگان عزیز سلام دکتر اسدالله شعور یکی از محققان و نویسندگان پیشتاز افغان است که بیش از همه با آثاری که در زمینه ادبیات شفاهی دری، تاریخ موسیقی افغانستان و تصحیح متون پدید آورده شناخته می شود. آثار دکتر شعور بر پایه‌های تحقیق علمی استوار هستند و به همین دلیل به حیث منبع از آنها استفاده می شود. ایشان از 60 سال عمر پربار خود بیشترین حصه شدری را صرف کردند. دکتر اسدالله شعور حالا در کانادا زندگی می کنند. ما موفق شدیم که مصاحبه با ایشان داشته باشیم در کابل که پیش از همه از تشریف آوریشان در برنامه سپاسگزاری می کنم.
سلامت باشین. تشکر.
جناب استاد دکتر شعور چنان که گفته شد ساحه کار شما بسیار وسیع است و با این برنامه کوتاه نمیشه به همه ابعاد کاری شما بپردازیم. ما میکوشیم با فرصت کوتاهی که داریم در دو بخش سوالات محدودی از شما داشته باشیم. در اول پرسش و پاسخ ما به شناخت خودتان و کارهایی که انجام دادین کمک خواهد کرد و در یکی دو سوال دیگر میزان ارزش ادبیات شفاهی و یا طرز برخورد با او را از زبان شما خواهیم شنید. جناب دکتر شعور تا به حال هر چیزی که در مورد شما خواندیم یا با قلم دیگرا بوده و یا هم مصاحبه های کتبی پربها خود بود که در برنامه ما از زبان خودتان بشنویم که اسدالله شعور کی هست.
سلامت باشین. من نام اسدالله شعور است. در سال 1329 در شهر کابل به دنیا آمدیم. لیسه از لیسه بی بی فارغ شدیم ولی درس در لیسه نادریه خواندیم. از رشته ژورنالیسم در فاکولته ادبیات علوم بشری فارغ التحصیل شدیم و درسی ژورنالیسم ماستری گرفتیم و بعد بنابر شرایط خاص افغانستان ما از رشته ژورنالیسم دلگیر شدم، رشته تغییر دادم و در رشته ادبیات شفاهی که علاقه داشتم دکترا گرفتم که بیشتر کار ما تا زمانی که در افغانستان بودم در این ساحه متمرکز بود.
بله دکتر صاحب، شما مشخصا با چه مقدار آثار در پیوند با ادبیات شفاهی در افغانستان دارین؟
آنچه که از ما در مورد ادبیات شفاهی چاپ شده، اولین کتاب ما زمانی که محصل سنسی فاکولته بودم در سال 1353 با نام ترانه کوسار از طرف میامیرت فولکلور وزارت اطلاعات فرهنگ چاپ شد. در زمان چیز دیگه که چاپ شده مجموعه چیستانه شفای افغانستان است که وزارت اقوام قبایل در سال 66 فکر میکنم بود 65 چاپ کرد. اثر تحقیقی دمی مورد با نام چیستانه شفایی در زبان افغانستان است که تحقیق جن چیستان است که چی با وجود آمده، جن چیستان چه قسم انکشاف کرده، مقایسه چیستان در ادبیات شفایی دری و ادبیات شفایی کشورهای دیگه که خلاصش به زبان روسی هم چاپ شده و خودش به زبان دری چاپ شده. ترانه خرجستان که مجموعه دو بیتی های محلی هزارگی است، این کتاب در ایران چاپ شده و از این قبیل کتاب ها.
بله جناب استاد شعور، شما در آغاز اشاره کردین که به عرصه ادبیات شفاهی یا فولکلور داخل شدین و یا تحقیقات خود را آغاز کردین. همی ورود شما به خواست و اراده خودتان بود و یا تصادفی بود؟ چون بیشتر کسا در این سن و سالی که شما به او اشاره کردین دلبسته به این میشن که شاعر شون، مثلا داستان نویس شون. این دلبستگی شما به ادبیات شفاهی از کجا ناشی میشه؟
تصادفاً که چیز تصادفی نبود، به خاطر که علاقه دوستای دوره نوجوانی بودیم که بیشتر علاقه با آفرینش‌های مردم داشتیم و متوجه شدیم که به مو اندازه که ادبیات کتبی ما، ادبیات نوشتاری ما غنیست، ادبیات شفاهی ما هم به مو اندازه پر از غناست که متاسفانه هیچگاه توجهی در این ساحه صورت نگرفته بود. صرف در آغاز صدی بیستم زمانی که مسئله جنبش مشروطیت به میان میاد و روشنفکرها به این را معرفت‌پروری روان میشن، اینا به آفریده‌های شفاهی مردم عنایت میکنن، ولی نه چنان که در خور بود. بعد از جنبش مشروطیت، جنبش جوانان افغان در عهد امانی، دیگه توجه از آفریده‌های شفاهی مردم کمتر میشه و در واقع هیچ کار صورت نگرفته بود. در اینجا چون عرصه کار بسیار وسیع بوده ایسا و از طرف دیگه اهمیت فوق‌العاده داشت ادبیات شفاهی ما، به خاطر که جامعه شناسی ما بدون مطالعه ادبیات شفاهی امکان نداره، به خاطر که تمام عناصری که در زندگی مردم نقش دارن او عناصر میتونیم که با مطالعه فولکلور ما درک کنیم که از این جهت گروپی که بودیم همه رو آوردیم به طرف ادبیات شفاهی تحقیقات ایسا و این مسئله بود که علاقه شخصی ما را به فرهنگ شفاهی جلب کرد. کار دکترای ما در امیرسه بود، بعض از آقای افیزای باغبان که اولین کسی بودن که در افغانستان در سایه ادبیات شفاهی دکترا گرفتن از امریکا ولی به افغانستان برنگشتن و ما اولین کسی بودم که در افغانستان بودم و در رشته دکترا گرفتم.
جناب دکتر شعور، حالا میایم بر موضوع جایگاه ادبیات شفاهی در کنار ادبیات کتبی. البته کمکی که شما در توضیح مسئله با ما میکنین چی است؟ یعنی ادبیات شفاهی به چند دسته تقسیم میشه، در چند لایه؟ اگر لطف بکنین توضیح بدین برامون.
به صورت عموم مثل که ادبیات نوشتاری ما با ژانر نثر و نظم دو شاخه تقسیم میشه، ادبیات شفاهی هم امید دو ساره داره. نثر در ادبیات شفاهی مجموعی از افسانه ها، حکایت ها، روایت ها، ضرب المثل ها و از این قبیل چیزا است. و شاخه نظم هم انواع خاص خود داره، مثلا ترانه هاست، سرود هاست، سرودهای اطفال است، بنابی خود به سرودهای اطفال دخترانه و بچگانه داره و سرودهای اطفال از لحاظ سنی، سرودهای اطفال از نوتولد تا 3 سال است و سرودهایی که مخصوص اطفال از 3 سالگی تا 7 سالگی است که ادبیات برای اطفال است که توسط بزرگسالا سروده میشه، ولی بعض از 3 سالگی ادبیات اطفال است که توسط خود اطفال سروده میشه که انواع مختلف سرودها و ترانه هاست. باز این خود سرودها و ترانه ها مثلا انواع مختلف داره، مثلا سرودهای اطفال در مورد پرنده ها، سرودهای اطفال در مورد حوادث طبیعی مثلا باد و باران و آفتاب و اتو مسائل، و سرودهای بازی طوری که ما شما میبینیم و وقت اطفال با هم بازی میکنن اکثر بازی ها تمام به خوانش ترانه است. در پالوی از این سرودها های کار است یا سروده های فصلی است که به نظر به فصل های مختلف سال گفته میشه. طور مثال سرود رمضانی که فقط در رمضان خوانده میشه، یا سرود بارانی که تنها در مواقع خوشسلی خوانده میشه، یا سرود دف باران که در مواسم بارانی خوانده میشه، یا سرودهای بهاری، سرودهای خزانی، سرودهای که بر فصل درو است. اینا هر کدام انواع خاص ژانر سرود است در ادبیات شفاهی. به می قسم انواع نظم، در نظم بزرگسالا هم ترانه ها انواع مختلف داره، مثلا ترانه های عروسی یک ژانر خاص ادبیات شفاهی است، یا ترانه های ماتم داریم ما شما، ترانه ماتم که مثلا خانم ها که آواز می اندازن و وقتی ایزانشان از اسم می رفته باشن با شعر توصیف می کنن اون وضعیت از طرف خدا، یک نوع خاصی از سرود است. یا سفرنامه ها داریم که در مخصوصا در سمت شمال ما شما بسیار عام است. افسانه ها داریم، داستان ها داریم در ژانر منظوم که هم در سمت شمال بسیار هم امروز عام است که با نبوره و با آواز خوانده میشه، مثلا سرود توره یا سرود گروغلی، اینا که هم از زبان ازبکی و هم از زبان دری و زبان پشتو هم از نمونه ها داریم. از این جهت انواع مختلف هم در نظم داریم هم در نثر.
به این صورت واضح میشه که نمیشه با ادبیات شفاهی با آسانگیری مواجه شد. خب آنچه دانسته میشه و از لای بحث های شما برمی آید، ادبیات شفاهی ادبیات نوشته شده و کتبی نیست و به حرف عام از یک نسل به نسل دیگر سینه به سینه نقل میشه و میرسه. برخی کسا میکوشن و یا کوشیدن که این ادبیات سرگردان را کتبی بسازن، یعنی او را بنویسند تا از فنای او جلوگیری کنند. نظر شما چیست که آیا خوب است که ادبیات شفاهی مکتوب شود یا ای که گذاشته شود به مهنه و سرگردان باشد و سینه به سینه بگرده؟
خب اگر ادبیات شفاهی را بگذاریم که به صورت شفاهی نسل اندر نسل تغییر بکنه، این مسئله به نظر من کار درست نخواهد باشه، چون فرهنگ خودش پدیده زنده است و ادبیات شفاهی هم پدیده زنده است که با مرور زمان انکشاف میکنه، تغییر میکنه، تحول میکنه و یا هم نظر به شرایط خاص زمان به قرار میره. پس اگر ما ادبیات شفاهی عصر زندگی خوده ثبت نکنیم، بسیاری چیزها در نسل آینده اینا یا به تغییر مواجه میشه یا از بین میرن. باید ادبیات شفاهی ثبت شود به خاطر که این چیزها ماندگار بانن. مثلا اگر بخوایم که شرایط زندگی مثلا قرن 19 افغانستانه بر اساس آفریدای شفاهی با بررسی بگیریم، اگر اسناد دو دوره ثبت نشده باشه، شرایط زندگی او اصلا نمیتونیم که در اساس موادی که امروز در دسترس است مورد مطالعه قرار بدیم. باید مواد اون ثبت شده باشه، به خاطر که چیزی که در قرن 19 ترانه، سرود، افسانه، ضرب‌المثل هر چی که دو زمان بوده امروز عین چیز نیست. از این جهت ثبت ادبیات شفاهی کار و ضرور و لازمی.
خب در این صورت چه شیوه‌هایی را برای ثبت و حفظ ادبیات شفاهی شما لازم می‌بینین و تجویز می‌کنین و یا خود به کار می‌بندین؟
کار در عرصه ادبیات شفاهی کار یک نفر دو نفر نیست، به خاطر که عرصه بسیار وسیع داره و کار جمعی را ایجاب میکنه. گرچه در افغانستان در زمان صدارت زنده یاد موسی شفیق انجمن فولکلور به ابتکار استاد مرحوم سبودین کشککی که وزیر اطلاعات و کلتور بودن، انجمن فولکلور به میان آمد در وزارت اطلاعات و کلتور، یک مقدار کارهای خوبی هم انجام دادن، ولی چون در زمان متخصص در رشته ما نداشتیم کارها سیستماتیک نبود، یک مقدار مواد گردآوری شد، اصولی گردآوری نشد و با وجود هم چون کار دیگه صورت نگرفته بود اون مواد برای مطالعات بعدی بسیار غنیمت است. از این جهت اگر ما بخوایم که فرهنگ مردمی خود گردآوری بکنیم، ایجاب میکنه که مؤسسات داشته باشیم تا گروه های کاری با صورت مشخص در بخش های مختلف کار بکنن، به خاطر که عرصه فولکلور بسیار زیاد وسیع است، به حد وسیع است. ما باید از نه تنها هزار ولایت بلکه هزار قریه و هر دیکده را فولکلورش، فرهنگ مردمش، فرهنگ شفاهیش به صورت مشخص ضبط کنیم، به خاطر که ادبیات شفاهی بازتابندی شرایط زندگی مردم است و شرایط محل است، شرایط جغرافیایی. از این جهت اگر شما توجه کرده باشین عین دو بیتی که در بدخشان وجود داره در هرات هم وجود داره، ولی تفاوتای هم دینا است که ناشی از طرز زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی بدخشان و هرات است. از این جهت باید برای هر قریه عیتای باید معین شوه که قریه به قریه بگردن و عیبات شفاری ثبت کنن. ولی اشتباهی که در گذشته ها ما مرتکب شدیم و جمله خودم به علت نبودن وسایل کاری که ما فرنگ شفایی را میرفتیم میشیدیم و روی کاغذ ثبت میکردیم، حال متوجه میشیم که اشتباه است، به خاطر که یک بود بسیار مهمه فرنگ شفایی را معزز دادیم، فقط یک بودش حفظ کردیم. مثلا با ثبت یک سرود وقتی روی کاغذ ثبت میکنیم ما تنها از جنبی ادبی را ثبت کردیم، ولی سرود هیچگاه به صورت مستقل خوانده دکلمه نمیشه، بلکه سرود با آواز با لحن خوانده میشه. هزاران طرز خوانش یعنی اشعار که ما ثبت کردیم امروز عزیز دادیم که امروز دیگر رواج هم نداره، در نتیجه بدبختی هایی که سر ملت ما آمد اکثر اینا فراموش شدن. در حالی که مثلا هر دو بیتی به طرز خاص خوانده میشه، هر آهنگ به طرز خاص خوانده میشه، که یک سرود همزمان نمایندگی از موسیقی ما هم میکنه و نمایندگی از ادبیات ما هم میکنه. از این جهت حالی که با وسایل فراوان اختیار است و انترنت است، کمپیوتر است و مسائل ضبط صوت جدا، باید از این وسایل کار گرفته شود که تا اما جانبه ساختار فرهنگ مردم خود ما ثبت کرده باشیم. نظر ما ایست که مؤسسه و مؤسسات مجهز با تکنولوژی معاصر و مدرن در افغانستان ایجاد شود که تا بتونه قریه به قریه آثار فرهنگ مردم ثبت کنه، مخصوصا این که در طول 30 سال اخیر ژانر جدید فولکلور فرهنگ مردم به وجود آمده. مثلا شرایط جنگ بسیار چیزای تازه، بسیار چیزا از بین برد، ولی بسیار چیزای تازه را به وجود آورده تا بالا شناخته شده نیست. سرودهای تاریخی کمیال در بین مردم است، درباره هر قومندان، درباره هر قهرمان محلی، درباره هر شخصیت محلی تو سرود ترانه ساخته شده. ولی از گذشته ها تجربه داریم که مثلا سرودهایی که در قرن 19 و اول قرن 20 مثلا مثال در جنگ استقلال یا در زمان نظرت امانی یا بعد در زمان ابن حسن مولا خان سرودهایی که به وجود آمده بودند که در زمان معاذ سفیدا فسیلهای اون را ثبت کردیم، امروز دیگه در بین مردم وجود نداره، اینا از بین میرن. از این خاطر هر جور کتاب شو اینا کار معقول خود باشه.
جناب دکتر اسدالله شعور، ادبیات شناس و محقق توانا، سپاسگزار هستم از پاسخهایتان. هرچند به دلیل کمی وقت بحث ما کوتاه بود، اما امیدوار هستم که شنوندگان از او استفاده زیاده کرده باشند. در این موقع برنامه ما به آخر میرسه، هفته آینده در همین وقت باز هم با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
پخت و از پخت.